أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت دست داده شمه از آیات نورانی سوره مبارکه بقره رو بازگو می کردیم که پس از حکایت حضرت آدم، اونگاه حضرت حق وارد ماجرایی و تذکراتی به بنی اسرائیل می شود. چرایی این ارتباط، بخش نخست، دوم، اینها همه گفته شد و کار به اونجا رسید که انتقاداتی هم بر جماعت بنی اسرائیل مطرح شد به شکل جدی. با آنگاه پیشنهادات داده شد و عویم الصلاة و آتوا الزکات و رکعوا مع الراکعین. توضیح دادیم خدمت دوستان، بالاخره همه بشریت، جنس انسان، وجود آدمیان دو وجهه دارد. وجهی که رو به رب و پروردگار است و وجهی که به خلق وجود و هستی است. چهره رو به خدا باید با او مرتبط باشد و چهره ای که با خلق است با تعالیم او با خلق باید در مراوده باشد. به همین خاطر فرمود اقیم الصلاة، این بود ارتباط و وجهت رب، و آتو زکاه و وجهت الخلق، اون چهره خودتون رو به خدا کنید و ارتباطتون رو مستحکم کنید و با مردمان هم روابطتون رو در تمام طبقات و سطوح ساماندهی کنید بر اساس تعالیمی که خداوند به شما داده است، بر اساس اصول انصاف و محبت، صداقت و دقت با خلق و مردمان رفتار کنید. ورکعو مع الراکعین رو هم توضیح دادیم، صلوا مع المصلین، یعنی این تقویت میکنه دون بعد اجتماعی عبادت را با خصوصیاتی که گفته شد. اما یک باره اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم بسیار نقد جدی مطرح شد و خواندیم که آیا شما امر میکنید دیگران را به بر، به نیکوی، به تمام اقسام آن، با حال این که خود را فراموش کردید، یعنی خود را رها میکنید، آمرانید اما عاملان نیستید. دیگران را فرا میخوانید اما خیشتن را رها میکنید، این منصفانه نیست. و انتم تتلون الکتاب، با حال که منابع دست شماست، محافظ را دارید، دارید بررسی میکنید، تلاوت میکنید تورات را، مردمان را به تورات میخوانید اما خودتون تورات رو یا اسناد اصلی اون رو کنار کشیدید، یه نوع تقلب این چنینی، یا حقایق تورات رو لبس به باطل میکنید و تفسیر به مالا یرزا صاحبه با اون چه خدا نمیپسندد میکنید، که تمام اینها میشه تنسون انفسکم، خودتون غافلید از این حقایق. افلا تعقلو، این پت که کلام هم وارد شد که اگر به عقل سلیم مراجعه کنید، هیچ عاقلی چنین فتوا نمیدهد و چنین رأی رو جایز نمی شمارد که انسان دیگران رو به یک امر نیکی دعوت کند و خود خلاف آن عمل کند. هیچ عقل سلیمی چنین چیزی رو مجاز نمی شمارد. و جان مطلب رو هم اشاره کردیم خدمت عزیزان که بن این آیه شریفه به فاصله موحش و بسیار ناروای بین گفتار و رفتار تأکید می کند ذات باری تعالا، که نباید این فاصله باشد. نباید انسانها بگویندان چرا که عمل نمی کنند و به صرف گفته و در مقام گفتن متوقف و متنزل باشند، و اما در مقام رفتار و عمل معلصف کوتاهی در وجودشون باشد. این نقص نابخشوده نیست که اگر آدمیان گرفتار اون شوند نتیجه ناپسندی در انتظارشون خواهد بود. خلاف عقل است و خلاف شرع است. فرمود افلا تعقلون. خب به اینجا که رسید آیه 45 و امشب رو ادامه میدهیم خدمت عزیزان. چه بکنیم؟ دستوری که در اینجا حضرت باری تعالی صادر میفرماید به نوعی رشته رشته بحث متصل و مرتبط با قبل و بعد است. چون فرموده بود اتأمرون الناس بالبر، گویا علت این که عده‌ای از انسان‌ها این چنین می‌شوند و ضعف در مقام عمل پیدا می‌کنند، اینها دیگران رو می‌خوانند اما خودشون غافل می‌شوند. وقتی این حدیث رو گفتم به دوستان بسیار تکان دهنده است. ربع حامل فقه الا من هو افقه من. چه بسیار کسانی که یه مطلبی رو، فقهی رو، حقیقتی رو، علمی رو به دیگران منتقل میکنن، اونها به مقامات بالاتری از خود اینها میرسند. یعنی چه بسیار گیرندگانی از گویندگان جلوتر و فراتر گام برمیدارن، چه بسیار واعظانی که مستمعان ایشان مقامات بالاتری رو احراز میکنن به خود اونها واپس میمانند. خیلی نگران کننده از چنین حرفی. خب حالا برای این که چنین اتفاقی نیفتد چه باید کرد؟ یه روش بنیادی رو قرآن مطرح میکند. اینجا نیاز به استعانت و یاری است. باید خودتون رو قوی کنید، باید نیرو بگیرید در این میدان که بتوانید مقاوم و مستحکم در میدان عمل به جدیت و شدت پیش بروید و رشد پیدا کنید. از دو چیز میتوانید را یاری بجوید: یک، استعانت و نفس به نفس، دوم استعانت و نفس به غیر نفس. یعنی میتونید یاری بگیرید از خودتون در این جهت، از وجود خودتون استفاده کنید، میتوانید از عوامل بیرون از وجود خودتون در این جهت استفاده کنید، عقلا هم دیگه چیز دیگری نمیماند، یا از درون و توانمندی های خودتون بهره میبرید در این ثبات و استواری و ایستادگی در مقام عمل، عقیده رو به عمل بدل کردن و دقت و انضباط در ارتباط با دیگران، یا اینکه از یه نیرو و منبع بیرونی استفاده میکنید که این توانمندی رو به شما میبخشد. دیگه به تعبیر عربهاش قصالس نداره، اسم سالس نداره دیگه. فرمود وستعینو، فعل رو ملاحظه میفرمود، فعل امر استعانت، استعینو از ماده عون، اعانه به استعانه میراید. استعانت طلب عون است، عون به معنای یاری است. اما همیشه اشاره کردیم که در واژگانی که در این معنا به کار برده می شود، گاه شما مثلا فرض بفرمایید نصرت رو می بینید، استنصار، گروهی بعضی از این خلفای عباسی المستنصر بالله، بعضیشون یکشون المستعین بالله، استنصار، اعانه، هر دو رو از اسامی خودشون اینها قرار داده بودن. استنصار از ماده نصرت میاد. این جاییست که انسان در فضای درگیری، تقابل، رویارویی است، کمک به اصطلاح میطلبد و میخواد خودش رو تقویت کند. اینجا استنصار میکنه، میگه هل من ناصرن ینصرنی. اما اگر نه، بحث درگیری نیست، اساسا به طور کلی انسان نیاز به کمک دارد، نیاز به کمک فکری دارد، نیاز به کمک روحی دارد. تمام انواع کمک و یاری را نه در فضای تقابل و درگیری، در هر شکل و شرایطی اعانه به استعانه میگویند، از ماده اون. فرمود وستعینو، یعنی همه جور کمک بگیرید، در تمام زمینه ها کمک بگیرید. ما فقط یه بعد رو نمیگیم، در تمام ابعاد می توانید کمک بگیرید و خودتون رو تقویت کنید با این دو عاملی که گفته می شود: یک، به صبر، دوم، به صلاح. یاری بجویید به سبب صبر و به سبب صلاح. البته و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. این پیشنهاد ما پیشنهاد جدی است. ممکنه که عشق بازی کار هر شیاد نیستش، قصیر دامر صیاد نیست. عاشقی را قابلیت لازم است، طالب حق را حقیقت لازم است. ممکنه اینجا مشکلاتی هم داشته باشه، اما هر که بامش بیش برفش بیشتر. قصه این است. خب این دو چیز کدام است که از اونها استعانت و یاری می جوییم؟ فرمود یک، به صبر. همون گونه که در تقسیم اول سخن عرض کردم، گویا این دو یاری دو منبع این که از اون کمک میگیریم، یک منبع درون خود ماست، یعنی ما استعانت و نفس به نفس، نفسمون وجود خودمون از خودمون کمک میگیرد. دوم نفسمون از یه عامل بیرونی کمک میگیرد. اولی عامل درونی است. نام این عامل درونی چیست؟ صبر. یاری به جایی در صبر. پس صبر اولا بدانیم، هرچه هست که الان بررسی میکنیم، یه توانمندی درونی است، یعنی یه نیروی متصله، نه یه نیروی منبع منفصل از وجود خود ما. این صبر یا عاملی است که جایگاه اون، پایگاه اون و سرمنشه اون در نفس و در وجود انسانی است، به عنایت الهی که خداوند این توانمندی رو به جان و نفوس بشریت بخشیده است. خب برید سراغ این توانمندی خودتون. کلمه صبر به فضل الهی در این باب بسیار سخن گفته ایم در طی این سالها خدمت دوستان عزیز، اما الان پله پله دو سه نکته ساده و اون گاه فنی‌تر رو محضر مبارکتون در این باب مطرح میکنم. اولا واژه صبر رو همیشه اشاره شده است که هنگامی که بررسی میکنیم، خود کلمه صبر، صبره به معنای حبس است. این به معنای حبس، حبس که همین کلمه حبسی که به کار میبرید، ما هم در فارسی این واژه عربی رو به کار میبریم در معانی. خب کلمه حبس و محبوس می فرمایید. صبر به معنای از صبر و ایل حبس، کما اینکه در همان شاهد مثالی هم که گاهی اشاره کردم، هنگامی که می اومدن، فرض بفرمایید یک کسی می خواهد دیگری رو ناکار کند، به تعبیر عامیانه می خواهد از بین ببرد، حالا دیگری میاد دست اون رو می گیرد و این ضربات خودش رو وارد می کند، دستگاه قضایی چه باید بکنه اینجا؟ اون کسی که زده است و از میان برده است انسانی رو، مسلماً نفس به نفس مستوجب قصاص میشه. اونی که گرفته از دست این رو چی؟ این شریک جرمه است. این حداقلش به تعبیر امروز ما حبس ابد مجازاتش، اینی که دست رو گرفته است و چنین کاری کرده است. اگر کسی رو گرفتند، این رو بستند، حبسش کردند و اونگاه از میان بردند، چه در مورد انسان چه در مورد حیوان، نام این نوع قتل، قتل صبر است که این کار رو جاهلیت انجام می دادن. از لذتهای جاهلیت بود که یه حیوانی رو دست و پاشو ببندند، اونگاه بزنند تا این جان بدهد، اونا لذت ببرند از این کار. نام این قتل به صبر بود. علت این که اینو القتل و به صبر می گفتن، قتل و صبر می گفتن، به دلیل حبس، چون حبسش می کردن لذا این جنایت رو انجام میدادن. پس واژه حبس به معنای، واژه صبر به معنای حبس. خب یه پله میه، حالا این کلمه از معنای گسترده لغوی خودش میاد تبدیل میشه به یک اصطلاح اخلاقی، یه اصطلاح قرآنی، یه اصطلاح در حوزه علوم انسانی در ادبیات قرآن و ادبیات الهی. وقتی به این مرحله میرسد میشه چه حبسی چه کنترلی؟ حبس و نفس، کنترل و حبس نفس انسان. این که انسانی توانمندی داشته باشد که بتواند این خوب دقت کنید عزیزان، خیزش ها، جست و خیزه های درون خودش رو، این به اصطلاح جهش های نفس درون خود، نفس خودش رو بتواند مدیریت کند، کنترل کند در جهتی که باید هدایت و قرار دهد. حالا اون جهت چیز، جهت رو کی تعریف میکنه؟ دو ملاک برای این هست. یعنی انسانی موفق است که توانمندی های درونی خودش رو در مسیر عقل و در مسیر شرع به کار ببنده. لذا حالا با این مقدماتی گفتیم، به اصطلاح معنای صبر دقیقا این میشه، معنای قرآنی اون میشه صبر، حبس، یعنی صبر بفرمایید حبس و نفس، علاما یقتضیه العقل و شرع، کنترل نفس به مقتضای عقل و به مقتضای شرع. طبیعی است، میدانیم دوستان عزیز که در وجود انسان قوقایی است، یعنی این خیزش ها، جهش ها و این کشش های درونی نفس انسان فوق‌العاده گسترده است و پهنای عظیمی دارد. در صحنه های مختلف این رو کاملا لمس میکنید و حس میکنید، در مواجهه با شدائد و مشکلات زندگی روز و شبمون این رو حس میکنیم، یعنی در مراوده با دیگران، در رفتارهای اجتماعیمون، در تمام حوزه ها وظایف اخلاقیمون کاملا لمس میکنیم. در ابتدایی ترین برخورد اجتماعی نیش دو ماشین به هم میخورد، یک ناملایمت براتون. یه چنین حالتی پیش اومده است. الان دوست دارید یه حرکتی نشان بدهد این نفس شما. یک کسی در همین رانندگی های پرآشوب ما در کوچه و بازارمون، بالاخره همین الان که میومدیم از یه جایی یه راننده میپیچید که شاید فکر میکنم در میومد شاخی هم از سر مثلا، این متعجب میمونه انسان. خب وقتی میبیند این حالات رو انسان، یه مثلا اهانتی در رانندگی بهش میشه، چه حالتی دارد نفس انسان؟ دقیقاً اینجا دوست می‌دارید که شما یک عکس العملی نشان بده نفستو. حداقلش اینه که شیشه ماشین رو بدید پایین، محترمانه یک عرض به خدمتتون اشارت عاقلانه‌ای بفرمایید، یا جوری دیگه یه سخنی بگید، یا حداقلش اینه که زیر لب یک قری می‌زنیم به خودمون، مثلا یه چیزی میگیم، فرض بفرمایید این شهر چه شهری است که دروازه ندارد، مثلا یه چیزی میگیم، بالاخره عرض به خدمتتون گزار می‌کنیم. یعنی الان با سطوح مختلف و عکس العمل‌های متفاوت، این نفس نمیخواد آرام بگیرد، یه چیزی میخواد بگه، یه حرکتی انجام بده، یه عکس العملی نشان بده. از اینجا بگیرید تا تمام مواردی که با اون برخورد میکنیم. یه بیماری میاد سراغ وجودتون، این نفس بر نمیتابد، عکس العمل‌های مختلفی دارد، یه اعتراضات درونی نشان میدهد. نمیدانم در ارتباط با دوستان، اعضاء خانواده، همسر، شوهر، فرزندان، یه ابتلاء اجتماعی میاد، یه مشکل اقتصادی میاد، در تمام این صحنه ها نفس ما آن با آن در حال عکس العمل نشان دادن است، به دلیل اون قوای درونی که در این نفس هست، اون غضب پنهانی که در نفس ماست، اون امیال و کشش هایی که در وجود انسان است، آن با آن میخواهد یه اعتراضاتی بکند، یه برخورد هایی بکند، یه عکس العمل هایی نشان بده. باید اینها رو ما مدیریت کنیم عزیزان. اگر رها کنیم، انسان نمیتواند بدون تعارف، عرض میکنم، عقلانی و انسانی زندگی کند. یه انسانی که این میلها و کشش‌هاش رو رها کند، این رفلکس‌های درونی خودش رو در قبال هر چیزی رها کند، این انسان یقیناً به خوشبختی و ظفر و پیروزی نمی‌رسد. آن با آن در حال درگیری، در حال زمین خوردن، در حال خودخوری و در حال ضربه به خود و دیگران است. تنها چیزی که میتواند انسان رو در قبال این جست و خیزهای درونی نفس، حالا چه اعتراضاتی که جایگاه نداره، یا چه میلها و کشش‌هایی که اینها باید هدایت بشه، یعنی یا یه اعتراضات درونی است، یا به نوعی واکنش‌های نارضایتمندانه درونی است، یا یه شهوات و میل‌هایی است که اینها کشش می‌کنه تو وجود انسان. اینا رو که نمیشه رها کرد. اگر رها کند انسان، که با خسران و تنهاراهی که انسان میتواند اینها رو واقعا در مسیر خودش قرار بدهد، همین مقوله ایست که کتاب مستطاب الهی ما را دعوت به اون میکند و بدون تردید عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، ام الفضائل، سرمنشه و ریشه تمام خصلت‌های نیک انسانی همین نکته است. نیست مگر واجه صبر، نیست مگر مفهوم صبر. و همین خاطره که در ادبیات دینی میبینید ماورای قرآن در زبان معصومین، زبان مقدسه محمد و آل محمد، تعابیر و تعاریفی که در مورد صبر داریم شگفت انگیزه. یعنی اینو خب شنیدید، بارها عرض کردیم خدمت دوستان، الایمان و هو صبر، اصلا بالاتر از این هست دیگه؟ ایمان صبر است. الایمان کله صبر، تمام ایمان صبر است. بعد الایمان شطران، ایمان دو بخش است، شطر و صبر و شطر و شکر. 50% اون صبر است، 50% اون شکر است. همینطور مرتبه مرتبه میبینیم عجیب روایات عظیمی رو در این جهت و توصیه های مؤکدی رو پیشوایان دین میگن. من یکی دو تا رو میخونم الان از مطالب نگفته زیبا خدمت دوستان عزیز، اما حیفم میاد که یکی دو تا تعریف نو رو خدمت دوستان عزیز پیرامون صبر یه مروری امشب نکنم، حالا که بهانه اومده و رسیدیم به وستعین و به صبر و صلا، یه دو تا تعریف رو خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم. ببینید، همیشه در مورد صبر، همین گونه که الان بدون تصریح اشاره کردم و تقسیم کردم، ما تو دو حوزه صبر رو میبینیم. یعنی یه حوزه صبر در برخورد با مشکلات، مکاره، ناگواری های زندگی است. شکست است، زمین خوردن است، بیماری است، مرگ عزیزان است، زلزله است، بلایاست، نقصان اقتصادی است، این چیزها که میبینیم. یعنی اینجا تو صحنه های ابتلاعات طبیعی، تکوینی، اجتماعی، این یه حوزه کارآمدی صبر است. یعنی میتونیم بگیم این تعریف رو دقت کنید، مقاومت النفس للمکاره الواردت علیها. این مقاومت نفس انسان و حفظ تمام این ناملایمات درونی نفس در قبال مکاره و دشواری هایی که در زندگی پیش می آید و ثباتها فی مقابلها، به این که به یه ثباتی نفس انسان برسد و عدم و تأثرها و عدم و انفعالها، این مشکلات نیاد انسان رو از پا بیندازد. یعنی این واقعیت پذیری که در زندگی بالاخره روزگار از آن که گه عزت کند گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. یه جمله رو این وقتی برای دوستان عزیز میگفتم از زبان امیرالمومنین نمیدونم، گاهی میگید اینو باید با طلا نوشت، پس اینو باید با چی نوشت؟ المکاره منهن من الله للبریه یقسم بینهم بالسلیه. شگفت انگیزه این، الله اکبر. مکاره، دشواری ها و اینکه امور مطابق میلتون نچرخه. از امروز صبح تا الان چقدر مسائلی بود که مطابق میل شما نیست، از خودتون یا دیگرون که دیدید. المکاره ها منهن من الله للبریه، این مکاره گاه کادوهای خدا به انسان هاست. این منه، این ابتلاعات، منهن من الله للبریه. و ضمناً بدانید که یقسم و بینهم بالسویه، و خدا بین همه درست تقسیم کرده است اینها رو، همگان دارند اما شعبه و شاخه اون فرق میکنند. یکی در حوزه اقتصاد، یکی اخلاق میشه، یکی اجتماعی میشه، یکی چنانه چنان، یکی از همسر است، یکی از داماد است، یکی از عروس است، یکی از همکار است، یکی از شاگرد است، یکی از استاد است. در تمام این حوزه ها تقسیم شده است. حالا ببینید، این صحنه زندگی ماست، این واقعیت وجودی ماست که عزیزان ما با امواج زندگی برخورد میکنیم. هرگز شما تصور نکنید که این زندگی یک دریای آرامی است برای شما که در ساحل اون نشسته اید و دارید لذت این میبرید. اینطور نیست واقعا، اینطور نیست. این امواج زندگی است که پیش روی ماست و تو این امواج است که شما شناگر، قواس و دریا نورد و ملاح و ناخدای قهار و توانمندی میشید که میتونید مهار رو به دست بگیرید و به ساحل نجات برسانید وجود رو و خودتون رو و دیگران رو. بلا نمیشه. این قانون خلقت، اون عاملی که شما رو تو این امواج قدرتمندتون میکند و توانمندتون میکند، عامل صبر است. چیزی نیست جز صبر. خیلی زیباست این تعریف که عرض کردم، مقاومت و نفس للمکاره، اون مقاومت و پایداری نفس در مشکلاتی که وارد بر او می شود و ثبات نفس در قبال این مشکلات و عدم تأثیر و عدم انفعال. وارد یه میدان میشید، کوچکترین مشکلی پیش میاد، میگید نه ما توانش نداریم، این کار ما نیست، این دم شیر است، به بازی مگیر، این توان من نیست، خداحافظ. چقدر انسان ها اینطورند در جامعه؟ وارد یه میدان میشن، یه موج میاد مقابلشون، یه سد میخورن، برمیگردن عقب، رها میکنن. کی موفقه؟ اونهایی که این سد کنه، سد تا مثل این سد رو میشکنن، حرکت میکنن مقابلش، یک بار نه دو بار. ماجرا عرض میکردم خدمتون وقتی که عرض به خدمتون بالاخره فتح کرد. حالا این وجه استفاده تاریخیش میگیم، ولی خود این مسائل میداریم که داغها بر این دل این مردم و این مملکت از این مسائل بوده است در طول تاریخ. وقتی که تیمور فتح کرد مثلا سمرقند و بخارا رو، گفتن آقا تو اومدی و نتونستی و شکست خوردی، لشکر تارمار شد، چی شد بالاخره اومدی باز با این مقاومت؟ گفتن ما رفتیم و شکست خورده به کنج نشسته بودیم، دیدم این مورچه یک دانه ای رو چند برابر خودش دارن از دیوار بالا میبره، افتاد زمین، باز برداشت برد، بار دوم، بار سوم، بار دهم، من شماردم دیدم 50 مرتبه این مورچه این دانه رو برد تا مرتبه 50 تونست بره بالا. گفتم من از یه مورچه که کمتر نیستم، یک بار شکست خوردم، حالا 49 بار دیگه فرصت دارم، میام به کار خودم انجام میدم. یعنی این انسان‌هایی که این گونه نگاه می‌کردن در قبال مشکلات و مکاره در زندگی، نه یک بلا، نه یک مصیبت، نه یک شکست خوردن، نه یک عزیز از دست دادن، نه یک نقصان اقتصادی، هیچگاه اینها رو زمین نزد. اینها کسانی‌اند که چه ابتلاعاتی رو پشت سرشون گذاشتن، چه وادی‌هایی رو طی کردن، رسیدن به قله موفقیت در اون حوزه و کار خودشون. اگر وادی تجارت است، علم است، دیانت است، سیاست است، می‌بینید مرد میدان، پیروز و نخبه صحنه. این نیست مگر به برکت نوع صبر در مکاره عزیزان. دوم، تعریف دوم، مقاومت النفس لمدافعت القوى الشهوانیه و القلبت علیها بالعقل و الفکر. حوزه دوم صبر تو مسائل طبیعی و ابتلاعات نیست عزیزان، در رابطه با آن چیزی است که بالاخره این نفس انسان و شهوات انسان میل به آن میکند، یعنی یا در موضع طاعات است یا در حوزه عصیان و تمرد، یعنی یا صبر بر طاعت الهی است یا صبر بر معصیت الهی است. حالا تعریف رو دوباره میخونم، دقت کنید، ترجمهش فارسی عرض کنم. مقاومت نفس برای مدافعه و مقابله کردن با قوای شهوانی درونی، کشش‌های نیروی درونی و غلبه بر اینها به استعانت و یاری جستن از عقل، فکر و حضرت حق، یعنی با معیار عقل و شعر. خب این حوزه هم کاملا جدی است دیگه، میدونیم بالاخره بارها محضر و ما را که دوستان عزیز گفتیم، عبودیت رو خلاصه کنید، تلخیص کنید، فشرده کنید، به قول دوستان امپتری کنید، نهایت واژه‌ای که برون می آید یک کلمه است، چیزی نیست جز اطاعت. جوهر عبودیت و بندگی اطاعت خداوند است عزیزان، اطاعت خداوند فی ما امر و نهی، در آنچه امر می‌کند و در آنچه نهی می‌کند. این راز موفقیت به توفیق عبودیت و بندگی چیزی جز اطاعت نیست. اطیع الله و اطیع الرسول، این شاه بیت اصلی و اون راز توفیق بزرگان است که در میدان عبودیت به بندگی ذات باری تعالی تن دادن. فاتقوا الله و اطیعون، از تقوا به اطاعت، از اطاعت به تقوا. دیگه در قرآن هر چه بخواید در آموزه‌های دینی اون چه بخواهید این رو پیدا می‌کنید. خب این اطاعت دو حوزه دارد، یا در طاعات است یعنی در انجام وظایف است، یا در آن چه باید ترک بشه میشه، یعنی در آن چه باید انجام بدیم در آن چه انجام ندهیم. حالا اینجا شوخی نیست، این جدی است. بالاخره اینجا قصان است که انسان در قبال انجام طاعت و مطیع بودن، این نفس که الان شما بگید که قبول نمی کنه دیگه، بالاخره دوربر خودتون فراوان دارید میبینید دیگه، برای کوچکترین مسائل می‌بینید نفس ما یه انقلتی می‌کنه. ارزی نداریم به اونها که بحث‌های استدلالی عقلانی موجهی دارن که درود خدا بر اینها که با حجت موجه امور رو مستدلانه می‌پذیرند و بازگو می‌کنند و سخن دارند و بحث لذت می‌بره انسان از صحبت کردن با اینها. اما نه، این رو عرض نمی‌کنم. گاه می‌بینید در قبال طاعت الهی بعد از پذیرش نفس تن نمی‌دهد. آمادگی نداریم. برای اعمالی عرض کردم به دوستان اخیراً، این آماده نشد متاسفانه، حالا امیدوارم مکتوب اون و اشکال دیگر خدمت دوستان بیاد. در همین بحثی که من در قم داشتم، چرا فاطمه فاطمه است؟ عنوان بحث این بود، چرا فاطمه فاطمه است؟ دنیایی از مطلب اونجا مطرح شد به عنایت خود صدیقه طاهره. بالاخره نفس چقدر آمادگی داره در قبال پاری استقاد. یه وقتی مسئله بزرگی بودیم و مثلا فرض بفرمایید بعضی‌ها میگفتن آقا چنین فلان کس، چنان فلان کس، چنین، بعدش هم گفتن واقعا شما حاضرین عمل کنید؟ اون چیزهایی که فلان کسی که شما میستایید او را عمل کرد، شما هم هستید اهلش من بگم عمل کنید؟ خب نیستید، یه هفته عمل میکنید نفستون بعد نمیتابه، میگید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا به مقدار هر عرض به خدمت تو نفسی تکلیف کرده است، و هم میگویید که 200 من استخوان باید که 100 من بار بردارد، ما که توانشو نداریم، خدا به همین مقدار از ما میپذیرد و ما را به بهشت برین هم میبرد. خب شاید کم و زیاد هم راست نگید، راست بگید بالاخره روز، اما نمیشه اونو که میگید. اونی که میبینید از بزرگانی که رسیدن به اون قله های بلند، ببینید اینها چگونه واقعا مهار نفسشون رو در اختیار گرفتن در طاعت الهی و در اجتناب از معاصی الهی. این مهارت نفس است که در این حوزه میاد نشان میدهد، کنترل نفس میشه صبر، خودش رو عرضه میکند و نتایج و فواید اون هم میاد. این دو تا تعریف رو در دو حوزه صبر خدمت دوستان عزیز گفتم. یه جمله دیگه هم اینجا اضافه میکنم، حالا بحثای دیگه هم هست که میگذرم ازش، اما فقط یک جمله اضافه میکنم خدمت دوستان رو بزرگان. این صبر که الان قسمت‌های بعدیش رو هم خدمت دوستان بازگو می‌کنیم، مراتبی دارد. اولا بدانید، بارها گفتیم، صبر در وجود تمام انسان‌ها خداوند مایه اون رو قرار داده است. مایه اون رو قرار داده است. بذار از اون تعبیر به صبر ذاتی میکنیم. اما این صبر ذاتی مانند عقل است که پرورش پیدا میکنه، بارور میشه تو وجود انسان، میشه عقل اکتسابی، میشه عقل طبیعی و عقل اکتسابی. ما یه صبر ذاتی داریم و صبر اکتسابی داریم. این صبر قابل رشد در وجود ما و قابل کشتن و قابل از بین بردن. می توانیم ما صبر رو در وجود خودمون، اون مایه های ذاتی اون رو رشد بدیم. پس ببینید همه دارای صبرند. این ملکه صبر و جوهر صبر رو خدا تو وجودشون قرار داده است، یا تثبیتش میکنن، رشدش میدن، اوج میگیرد یا میمیرد و به نامی از میان میرود. همون مقداری هم که هست بهره برداری از اون نمیشه. انسان میشه یک آدم عجول بی صبر، اونچنانی بی مقاومت در قبال هر مشکل و هر بلایی به ابتلا. اما همین صبر باز مراحلی داره. اینو میگم برای لذت‌های اخلاقیش خدمت دوستان عزیز. ما سه مرحله در صبر داریم عزیزان، که از بالا به پایین دیگه ارزشش کم میشه. بالاترین مرتبه صبر اونجایی است که صبر با وجود مقتضی و فقدان مانع، حالا چه میتونیم منطبقش کنیم تو تمام این مواردی که عرض کردم، اما تو بحث عصیان و معصیت این خیلی بهتر خودشو نشون میده. هیچ مشکلی برای انسان نیست. آدمی میتواند تمام اسباب فراهم است. شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانیست، تمام زمینه مهیا است. ولقد همت به و هم بها، شرایط مهیا است، هیچ مانعی هم نیست که انسان خروج از طاعت الهی بکند. نفس هم به شدت میل می‌ورزد، مایل به این است. حالا اینجا این خیزش نفس رو یه کسی میاد با تمام قوت، یعنی سن، اوج جوانی و توانمندی، بگذارید همین گونه عرض کنم با همین جمله قرآنی که عرض کردم، در نهایت قلیان شهوت، تمام این شدت به حدت شهوانی در وجود این جوان هست، هیچ مانعی هم براش نیست برای ارتکاب این خط قرمز و پشت سر بگذارد. اما میگوید مازالله انه ربی انه احسن مثواي انه ربی، پناه به خدا میبرم، پروردگار من احسن مثواي، با من چه عمل کرده است که من با او چنین عمل کنم. ندیده چه میشه خداوند. یه حکایت یوسف شما در قرآن میخوانید، این یه نمونه که ذات باری تعالی میگوید. تو کوچه بازار شما هم یوسف ها دیده می شوند عزیزان، که در حوزه و حد خودشون از برکت چنین صبری ذات باری تعالی دریچه هایی بر اونها گشوده است و نشان داده است. بالاترین حد صبر الان به قدرت رسیده است، کاملا تو مشتش طرف دیگه، الان کافیست بلند کند بکوبد، هر گونه می خواد انتقام بگیره، هیچ مانعی نیست، مقتضی هم موجود است. میگه نه، لا تفریب علیکم اليوم یغفر الله لكم، مشکلی نیست، امیدواریم خدا بر ما و بر شما ببخشاید، همه جور میتونید عمل کنید. این بالاترین حد نفس است عزیزان، که دیگه اوج توانمندی نفس، اوج صبر اینجا خودشو نشان میدهد، میشه صبر شماره یک در نهایت بزرگی. مرحله دوم جایی است که میل نفس هست، نفس خیلی میکشد، خیلی مایله، اما اسبابش فراهم نیست. خب اینجا هم ارزش داره، اینم صبره. اینجا هم وقتی انسان کنترل میکند این میل رو، چون اگر این میل کنترل نشد میرود به سوی فراهم کردن مقتضی. سوم، میل هست، مانع موجوده. میل داریم برای کاری انجام بدیم، اما مانع موجوده. اینجا هم مرتبه بعد از دومی است در ارزش و رتبه، اما در این حال این هم خیلی خوبه. چرا؟ چون اگر آدمی باز این میل رو مهار نکند، سعی میکند که اونجا در مرد اون سعی میکند مقتضی و اسباب رو ایجاد کنه، میلش داره، اسباب گناه نداره، سعی میکند اسبابش رو فراهم کنه. اما اینجا میل داره، مانع داره، حالا سعی میکنه که مانع را بردارد. این میشه اون رتبه سوم به تنزل یافته صبر. اما بالاترین حد صبر و زیبایی صبر که از آن میتوان صبرون جمیلون تعبیر کرد، صبر جمیل، همون بالاست که شرایط مقتضی است برای انسان، هیچ مانعی هم وجود نداره، دست باز، ثروت فراوان، موقعیت، جوانی، امکانات، نشباب و الفراق و الجده، مفسدتون للمعر ایو مفسده، به تعبیر شاعر عرب جوانی، پولداری، بیکاری. دیگه چی میخوای؟ هرچی میخوای همینه دیگه. توی چنین شرایطی کسی که موقعیت دارد، توانمندی دارد، قدرت دارد، آه میبینید واقعا مثل برگ گل پاک، زیبا، معطر این وجود. واقعا اینا پیامبره در حد خودشون مثل انبیاء بنی اسرائیل کسانی که اینچنین باشن به این شرایط موقعیت، اما در نهایت پاکیزگی و در نهایت عفاف، در تمام حوزه ها، در نهایت عقلانیت، در نهایت رفتار اخلاقی شایسته پسندیده، این نهایت کمال صبر است عزیزان، که اوج صبر است. خب فرمود واستعینوا بالصبر والصلاه. حوزه های صبر رو الان گفتیم، تعریف صبر رو گفتیم، باز هم اجازه بفرمایید یه تمسکی بجوییم و یه سری به خمخانه بزنیم و یکی دو روایت کوتاه رو من زبان و لسان زوات مقدسه محمد و آل محمد محضر بارکتون بخونم و قسمت دوم آیه رو استفاده کنیم. برای یه روایتیست عجیبه در جایگاه صبر. اولا من این که گفتم صبر استفاده از توانمندی درونیست. اگر کسی تصبر کند، ببینید تصبر یعنی تمرین صبر، اگر کسی تصبر کند از مهمترین دستاوردهایی که حاصل می شود قدرتمندی و توانمندی در اراده است. اینی که دوستان جوان خیلی گاه در پی اینند. فرمود وجود مبارک امیرالمؤمنین در آیه شریفه سوره مبارکه لقمان در تفسیر این آیه واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم العمور، فرمودن القى عنک واردات الحموم بعزائم الصبر. از خودت میتوانی دور کنی تمام آن هموم و غمومی که بر دل تو میآید به ارادهی که از صبر برمیخیزد، به قاطعیتی که از صبر در وجود تو میآید. عود نفس که صبر، تمرین کن در نفست صبر را، تصبر کن. پس مشخص میشه صبر یه مقوله تمرینی است. این صفر و یک نیست، منطق ارسطویی نیست، منطق فازیه. این با تمرین کرد تا هی بالاتر بیاد، هی بالاتر بیاد، درجه صبر از 10 به 20 برسد، به 50 برسد، تا به 100 برسد. صفر و صد است. فرمود عود نفسک الصبر نعم الخلق الصبر. عجب اخلاق نیست و عجب خصلتی است این ویژگی به این کمال درونی وجود انسان. اینو بارها خدمت بزرگواران عرض کردم. ابنت را که دیگه بحث صبر داره میگیم، باز برای تکمیل بیشترش قبل از روایت دوم بین این دو سخن نورانی منصوب عرض میکنم. عرض شد که ام الفضائل اگر صبره، به امام الان میفهمن نعم الخلق از صبر. شما کدوم خصلت درونی خودتون رو میشناسید در حقیقت صبر نباشد؟ شما اسمشو چیز دیگه میذارید، شما اسمشو میذارید چیز دیگه. بالاخره ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، این راز سر به مهر به عالم سمر شود. این حالت درونی و خصلت وجودی ما آدمیان که اگر جمله‌ای رو الان امروز صبح شما کسی بهتون گفته است از دوستان، گفته است آه یه خبری من در مورد فلانی دارم، میگن این طوره ها، تا شب به چند نفر گفتید؟ انشالله نفرمودید. اما خب نمیتونیم دیگه، اگه حداقل اینو به زور اومدید خانه باهاش خانم گفتین دیگه، گفتید زمنان اینو به کسی نگی، ها ایشان هم که از تلفن برمیدارن میگن دیگه با همشیرشون، به خواهرشون و فلان مادرشون دیگه، اونا هم که نیاز به دیگران میگوین. تا الان که ما اومدیم جلسه دیگه همه مشهد میتونن این خبر رو مثلا فرض بفرمایید. ببینید در وجود ما انسان ها این نفس ما دوست میداره اگر چیزی مطلع شد این سر رو چیکار کند؟ افشا کنه، بازگو کند. اما اگر شما صبور باشید، صبر مهار این رو میکشه، اختیار رو میگیرد، کتمان میکنه، میشه کتمان و سر. نام کتمان و سر در حقیقت چیست؟ عنوان دومیست برای صبر. صبر در رازها اسمش میشه کتمان، میشه کتمان. بالاخره موقعیت اقتصادی برای جناب عالی فراهم شده است، همونطور که عرض کردم توانمندی مالی دارید، آمده از برکات شامل حال، رزق فراوان، هر جور بخواید میتونید مثبت و منفی استفاده کنید از این موقعیت. خب بعد با خودتون میگید آقا مگر باید همیشه ورودی و خروجی یکی باشه، هر چی اومد من مصرف کنم؟ نه، باید حسابی باشه، کتابی باشه. چه بهتر که بتوانم خودم بهره برم، هم دیگران رو بهره بدم. بالاخره عزیزانی و دوستان عزیزی رو در میان جمع خودمون داریم، عزیزان که منطق زندگیشون اینه، اینا اصلا برنامه زندگیشون رو بر این قرار دادن که درآمدشون رو جوری تنظیم میکنن، هزینه ها انجام شد، بعد میگن دلیلی نداره که ما خیلی بخوایم نگاه داریم سرمایه را که نمیداریم فردا ما چه میکند، فردا چه حالی بر سر ما میآورد، بودنش و چه عوارض روحی و اخلاقی ممکنه ایجاد کنه. توجه دارید؟ خب یک کسی فکر میکنه حالا اگر آمده است من میتوانم هر گونه که میخواهم هزینه کنم؟ نه، لذا با کنترل و با دقت هزینه خودش رو انجام میده. نام این چی از نظر شما؟ زهد است. در اسلام اینو میگن زهد، یعنی درآمد بیشتر مصرف کمتر، تولید بیشتر بهره برداری کمتر. این چه صبر، این چه زهد؟ در حقیقت چیه؟ صبر است دیگه. صبر اقتصادی اسمش زهده. همین که در حوزه اخلاق گفتیم، بالاخره این دست می رود به سوی ناموس دیگران، این میل می کشد به سوی دیگران، اما معاذالله به صحنه میاد، کنترل میکنه، میگید عجب نفس عفیفی دارد. عفت میشه چی؟ همون صبر جان من. در تمام حوزه ها که نگاه کنید، هر صفت اخلاقی ممتازی رو شما میگید در حقیقت جلوه ایست از جلوات صبر. و عجب عظمتی در این مفهوم اخلاقی وجود داره. جا داره که معصوم این رو بگه. حالا دقت کنید. وجود ما را که حضرت باقر علیه السلام اینی لأصبر من قدامی هازا فرمودم، من، این میتونه فرزند باشه، میتونه خدمتکار باشه، من در رابطه با بعض از این بیدقتی ها بدرفتاری های خدمتکاران و اطرافیان صبر میکنم، بعد نمیخروشم، اینو کنترل میکنم و به جای اینها رو تربیتشون میکنم. و من اهلی، نسبت به همسرم، فرزندان و زندگیم همینطورم، نسبت به فرزندانم من صبورانه رفتار میکنم، تربیت من مبتنی بر صبره، حتی در حدی که علا ما هو امر رو من الهنزل، حتی در مواردی که از هندوانه ابو جهل هم برای من تلختر باشد. نماد چی بوده در عرب؟ نماد تلخی بوده، مثل زقوم. نمیدانی که چون زقوم تلخ است مگر دیوان بلخ است؟ این همه انه، حالا اینشو مهم، انه من صبره نال به صبره. اگر کسی به رتبه صبر برسه تو موارد، تو مورات زندگیش، انه من صبر نال به صبره درجت صائم القائم. اگر کسی به مقام صبر برسد، اندالله به مقام کسی میرسد که همیشه روزدار است و همیشه قائم به صلات و عبادات شبانه است و درجت شهید و در نزد خداوند به درجه شهداء فی سبیل الله میرسد. کدوم شهید؟ الذی قد ضرب، یا ضرب بگیم بهتر، قد ضرب به سیفه قدام محمد صلوات الله و سلام علیه. کسی که به مقام صبر نائل بشود به مقام شهیدی میرسد که پیش روی پیامبر شمشیر زده است و به شهادت رسیده است. اون روح روایت رو که نگاه کنید، یعنی اینقدر صبر میتواند نفس انسان را بزرگ کند عزیزان، که انسان به مقام شاهد حاضر عند رسول الله برسد. خیلی ما نیاز داریم به این آموزه قرآن. واستعینوا بالصبر. جوان رو نگاه میکنید تو حوزه کاری 6 ماه 1 سال 2 سال نمیکشد، تو درس میاد، دانشجوی عزیز منو نگاه میکنی میبینید مشکلش از بی صبری است، دشواری درس، سختی های کار واپس میکشد، ادامه نمیدهد، ترم اول دوم خوب بعد کم میاره به تعبیر خودش. زن و شوهر جوانمون نگاه میکنید ازدواج کردن 6 ماه میگذره 1 سال میگذره مشکلات. وقتی ریشه همه اینها رو نگاه میکنید، عدم تمرین درسته صبر است. اینها مهار نفس رو در خیزش های درونی نفس ندارند، نمیتونن این جنب و جوش نفس رو هدایت کنند در مجرای عقل و شعر که خدا میدانند. اگر هدایت کنند، آهن رو هم در دستشون موم میکنند. مشکلات خانوادگیشون، اجتماعیشون، اقتصادیشون، لا یعلم الصبور از ظفر به انطال به الزمان. امیر میفهمد هرگز گمان نکنید که انسان صبور به موفقیت نمیرسد، ولو زمان میبره، ممکنه زمان ببره، اما شک نکنید که صبر و ظفر هر دو دوستانه قدیم بر اثر صبر نوبت زفرانه. خیلی نیاز داریم ما به تمرین صبر عزیزان. به همین که امام فرمودن عبد نفسک صبر، به تصبر، به تمرین صبر. هر کجا که این نفس می جوشد سریعا مراقب باش. همین مقدار. گاهی من به بعضی از دوستان اشاره کردم که شما مثلا فرض بفرمایید در مورد نفستون که ببینید کجا کبر دارید، نمیخواد کاری بکنید، فقط رصد کنید ببینید کجا شما غضبه. این مثلا در روز از صبح امروز تا شب چند بار غضب کردید، همین رو رصد کنید، احسا کنید، بنویسید. بدونید اگه امروز 10 بار غضب کردید و فهمیدید، فردا میشه 9 تا، پس فردا میشه 8. اگر خودتون تصدش کنید، خودتون از ببخشید این جمله رو عرض میکنم، خودتون از خودتون خجالت خواهید کشید. این من این رفتار دارم میکنم، چرا؟ چون دارید مراقبه میکنید، چون خودتون میشید نگاهبان خودتون و کنترل کننده خودتون. میتونید اینجا حاکم باشید، میتونید بکاهید پاری از لحظه ها رو در درون و این مهار نفس رو به تدریج قوی تر و محکم تر در اختیار بگیریم. میشه تصبر، میشه تمرین صبر. البته بحث های دیگه هم داره که در گام های موفقیت، در گام صبر پنجمین گام، این رو من نوشتم اونجا خدمت دوستان، حوزه های بیشتر صبر رو توضیح دادیم. فرمود واستعینوا بالصبر، این عامل درونی، بکشین این توانمندی های درونی رو از خودتون به در و استفاده کنید تا به اونجا برسید که مبشر صابرین، مشمول بشارت پروردگار باشد، تا اونجا برسید که انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. یک گروه هم که ما اجر بی حساب بهشون میدیم و اونم صابرین، یک گروه هم که دو بار اجرشون میدیم، مرتین قرآن میگه دو تا اجر بهشون میدیم، اینا گروه صابرینن. عجب مقامی. وقتی خداوند میخواد پیامبر را دعوت به صبر کند، الگوی صبر رو که مطرح میکند، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. صبر کار اولو العزم. 5 تا پیامبر رو شما از ازل تا ابد میگید اولو العزم، از ابتدا تا انتها در بعثت رسولان میگید اولو العزم. اما اون شاه بیت شخصیت اینها رو خدا چه معرفی میکند؟ صبر، فصبر پیامبر کما صبر اولو العزم من الرسل. فرمود و استعانت به جو به صلات. خب کلمه صلات هم که دیگه میدونیم، واجه صلات رو نگاه کنیم میگیم دعا، همونطور که صبر رو گفتیم اینم بگیم دیگه، حالا در حدی که زمان داریم. واجه صبر رو میشه دعا، اصطلاح واجه صلات میشه دعا، اصطلاح صلات میشه همین عمل شرعی که شما میدونید که اول حد تکبیره، آخر حد تسلیمه، با الله اکبر آغاز میشود و با تسلیم شدن پروردگار تمام می شود. این میشه صلات. خب وقتی قرآن می فهمد واستعینوا بالصبر والصلاة، طبعا مراد اصطلاحی است که خود شعر داره میگه، خود قرآن داره میگه. و میدانیم صلات به معنای یک رویه عبادی، این امر متداول آشنای برای همه امم و ملت ها بوده است. تمام امت های پیشین صلات داشتند، یعنی یه روش عبادی با خدا داشتند که عمل میکردن کم و زیاد. این یه روش متداول بوده است. بالاخره موسا رو میبینید، ایسا رو میبینید، اقم الصلاة لذکری موساست، نمیدانم و اوصانی به صلاة و زکاة، ایسا میگوید خدا مرا مأمور به صلاة و زکاة کرده است. همه حتی جاهلیت عرب و ما کان صلاة هم اندل بیت الا مکان و تسلیتن، این هم صلاة داشتن، اما صلاتشون این بود که اطراف خانه کعبه میچرخیدند، کف میزدند، سود میزدند، از این نوع. بالاخره اینها هم برای خودشون صلاتی داشتن، قرآن بازگو میکنه. پس این صلات، اصلا حقیقت صلات شناخته شدن، ضرورتش مشخص. فرمود واستعینوا بالصبر والصلاة، از اون صبر کمک بگیرید، عامل درونی. اما صلات عامل بیرونی است، مهمترین عامله، یعنی هیچ عاملی نمیتواند مانند رشته مستقیم اتصال دل با صاحب دل شما را تقویت کنم. هیچ عامل معنوی، عبادی، تمرکز، دیگه حالا که دیگه این مسائل باب شده است دیگه، بالاخره در فیان جامعه ایمام رد پای اون رو به شدت میبینید دیگه، حالا مدیتیشن بکنید، بالاخره هیچ عاملی نمیتواند مانند خود صلات تقویت کند، استعانت به شما بکند. جان من قصه این است که ما متاسفانه، حالا عموم رو عرض میکنم، عموم جامعه ما نماز را یک تکلیف شرعی میدانند که لابد از انجام آنند و نگاهشون تکلیف مدارانه صرف به نماز که اگر نخوانند چوب میخورند و بی نماز به جهنم میره. نگاهشون فقط نگاه تکلیفیه به نماز. خیلی ها لذا وقتی نمازشون رو میخوانند میگن دارن نماز میخونیم راحت شدیم، حالا بریم سراغ مثلا خوردن غذا فلان کاری دیگه اینها، یعنی راحت شدیم دیگه، تموم شد مثلا، یعنی بار از دوشمون گذشت. پیامبر ما وقتی که دمدم اذان ظهر میشد و وقت نماز میشد میفهمود ارحنا یا بلال، بلال بیا یه روحی به ما بده، بیا بگو حی علی الصلاح، حی است تا جان دوباره بگیریم باز، تا جان دوباره بگیریم باز. شوخی نداشت که پیامبر فرمود انی احببت من دنیاکم ثلاث، من سه چیز رو از دنیای شما انتخاب کردم. به شیوه سخن گفتن پیامبر نگاه کنید، اطیب و نساء، ما در انتظار این بگوید و صلاح، عطر، زنان، صلات. اما اینطور نگفت، فرمود اطیب و نساء، که اصلا این چیدن اینها کنارم عجیبه تو. اینا رو من توضیح دادم در جای خودش، اطیب و نساء، یه بار بیانش عوض کرد، جعلت قرة عینی فالصلاة، تمام نور دیده من و چشم من نماز هست. این دیگه نمیشه تکلیفی که اگر نخونی. پیامبر دارد میبیند حقیقتی را که نماز اون ستون متصل، انوار متجلیه از عرش خدا تا قلب مؤمن است، که هنگامی که به نماز میایستد مؤمن تمام اجزای وجودش تغذیه میشه، همینطور که اعمال نماز تمام وجودش رو میگیرد، همینطور که دست به کار میآید، گوش به کار میآید، چشم به کار میآید، مینشیند، بر میخیزد، قامت خم میکند، بر خاک میافتد، دوباره میایستد، تمام وجودش رو به کار میگیرد، تمام سلول سلول منتفع میشه، استعانت میگیره از نماز. ما عادت، یعنی شناخت به استفاده جامع از نماز نداریم عزیزان. بازم اجازه بدید دیگه حالا پایان سخن من یه جمله کوتاه رو بگم. ببینید این یه گوشه یه کاره، وجود ما را که امیر المؤمنین هست صادق میگرد و کان علی علیه السلام، آقا امیر المؤمنین، اذا احاله امرون ففزه، وقتی یک کاری پیش می اومد که مقداری نگران می شد حضرت، احاله امرون ففزه قام الی الصلاه، نه نماز واجب، نه نماز مکتوبه، نه نماز صبح و ظهر و فلان، قام الی الصلاه، حضرت می ایستاد سری دو رکعت نماز بخوند، بعد می اومد کارش انجام می داد، جان می گرفت. ارحنا یا بلال، یعنی استفاده می کرد از منبع لایزال نماز. بعد حضرت وقتی نماز رو میخوند ثم تلاها و هلایه، بعد این آیه رو میخوند، عشق بر رخسار و بارکش جاری میشد، و استعینو به صبر و سلام، و استعینو به صبر و سلام. وجود اماره که امام فرمود ما یمنع احدکم اذا دخل علیه قمون من قموم دنیا، چرا هر کدامتون وقتی یه قمی میاد تو دلتون نمی نشینه، بلند نمیشید، ان یتوزع ثم یدخل مسجده فیرکع رکعتین فیدعو الله فیهما، چرا وقتی یه قمی مصیبتی قمی براتون میاد زود نمیرید وضو بگیرید برید تو محل نمازتون تو رکعت نماز بخونید، سرتون به خاک بگذارید، دعا کنید و بتنوید، در دعای دستتون بخونید، تو این دعای مستحب شما نیاز نیست حتما عربی بگید دیگه، در نماز مستحب فارسی بگید، شعر حافظ بخونید، هر چی دوست دارید بخونید، در این نماز مستحب به این چیزی که میخونید فارسی بگید، خدایا این کار اون کار اون کار، زار بزنیم با خودش در فارسی صحبت کنیم، نیاز نیست که عبارات عربی بخونید در نماز مستحب، میتونید در قنوت تو دستتون بگید. فرمود اما سمعت، آیا نشنیدید که خدا میگوید واستعینوا بالصبر والصلاة؟ تو این کتابهای ویژه مثل وسائل شیعه، مثل مستدرک الوسائل، 52 نوع نماز داریم ما در اسلام عزیزان. یکیش شما میگید نمازهای واجب یومیه، نماز آیات، نماز میت، نه برین دنبال نمازهای حیش. 52 نوع نماز رفتن پیش قاضی نماز ویژه دارد این در اسلام، نماز رفتن به بازار، نماز رفتن به کجا، نماز گفتن چی، هر کدام از این هست، اینو تو کتاب‌های خبری ما، روایی ما و فقهی ما هست. 52 باب داره نماز و نوع داره نماز. چقدر پتانسیل درون نماز است. ما بگیم فقط حالا بخوانیم که مثلا قالو ما سلککم فی سقر قالو لم نکم مصدین، فقط همیشو بینیم به جهنم میریم اگر نخوانیم. فبود وستعینو به صبر و صلاح، برید خودتون قوی کنید به برکت این توانمندی که خدا قرار داده است، بگیرید این عربت البسخارا با اون استفاده لازم رو ببرید. البته و انها لکبیرتون الا علی الخاش، انها یعنی و براستی آن بسیار سنگینه، کار ساده نیست مگر بر خاش این. اینجا برای مفصلین ابهامه که انها این زمیر زمیر مفرده، اما چند چیز رو خدا گفت؟ دو چیز رو گفت، صبر را و صلات را. بعد میگه همانا آن سنگین است مگر برخاشین. او دو چیز گفت، باید بگد انهما، این دوتا صبر و صلات سنگین است. دو راه بیشتر نداریم، یا اینکه باید این برگرده زمیر به همین نزدیک خودش، نزدیک خودش کدومه؟ صلات. چون فهم دود وسته اینو به صبر و صلاح، انها یعنی این صلات. بگیم این نماز سختتر از اون صبره. چطور؟ نماز سختتر است؟ بله. حالا اگر این جمله رو گفتیم، حالا من این رو عرض نمی کنم، اگر این گفتیم، این به احترام بعض مفسران عرض می کنم، بالاخره دیگه حالا خود التزام درست حتی از جهت ظاهری به نماز هم امیدواریم اینطور نباشد، اما خب خیلی ها می بینید بالاخره بیشتری نمازی که از اونها فوت میشه، نه تو اون 52 تا، تو همون یه نوعش یومیش بیشترین نمازی که فوت میشه نماز صبح، مخصوصا تو شبهای تابستانی مثل این ایام و این فصل ما، با اذان صبح ساعت 3 خورده مشهد مثلا فرض بفرمید، بالاخره این میبینید فوت میشه. انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، عرض میکنم این جمله پایانیشو. اما نه، به نظر میاد شاید رأی درست اینه، استعین و استعین و به صبر و صلاح. بعد فهمد و انها، این نه به نماز بعد میگرده نه به روزه، بلکه به چی بعد میگرده؟ به اون فعل استعانت اول. این استعانت از صبر، یاری گرفتن از صبر و نماز، این کار سنگینی است، این کار جدی است. اگر بخواید واقعا یاری بگیرید از صبر و نماز، یه لازمه دارد و اون اینه که این دل چه باشد؟ خاشع باشد. الا علل خاشعین. حالا این خشوع، من میخواستم این آیه رو تمام کنم و عرض به خدمتون، الذین یظنون انهم ملاقو رب، چی میاد به دنبال این آیه، اما فکر میکنم دیگه شاید کافی باشد امشب خدمت دوستان. این انتهای آیه موند، این استعانت از صوم، استعانت از صبر و صلات، یه ویژگی میخواد، یه راز اصلی دارد و اون خشوع است. حالا ارتباطش خود حقیقت خشوع رو میگذاریم انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز بررسی خواهیم کرد و با آیه 46 و ادامه مطالب بسیار نغز و دلنشینی که در مجموعه این آیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت انشاءالله. پروردگارا و عظمت قرآن دلهای ما رو با حقیقت صبر آشنا بگردان، ما رو جزو بندگان صابرینت قرار بده، پروردگارا جلوه هایی و حقایقی از صلات رو به ما بنمایان، ما رو جزو مصلین خاشع قرار بده، دست ما رو از دامن قرآن به عترت در دنیا و عقبا کوتاه مگر.